در مقایسه تابستان امسال، امسال 7.1% تقریبا کاهش نرخ بیکاری رو مرکز آمار اعلام کرده.
بله.
برای استان تهران هم حدودا 3.3% افزایش نرخ بیکاری رو برای استان تهران شاهده شد.
بله.
این که فرمودید خب آمار شاغلین کامل تمام شاغلین استان تهران در تابستان پارسال منهای شاغلین امسال حدودا بر بیکاران حدودا 300 هزار نفر جویای کار در تهران حضور دارن که خب همکاران ما هم اعلام کردن قبلا، هم مرکز آمار هم گزارشش داده. اما فرصت های شغلی زیادی توی استان تهران خالی داری.
بله. مثلا نام میبرین، شاید این فرصت های شغلی خورده مشکل دارن، شاید خب حالا جوان ها نمیان کار بکنن. بله. چی شده جریان خب چی؟
چند دلایل متعددیه، یکیش بحث خب درآمده.
بله.
خب قاعدتا اون درآمد کافی رو که شاید مورد انتظار فرد هست شاید نداشته باشه. یه حوزه بحث اطلاع رسانیه، شاید در جریان نباشن متقاضیان کار. یه موضوع خیلی مهمتر از این بحث عدم تطابق مهارت در نیاز بازاره، یعنی اون صنعت یه نیروی رو میخواد که دانشگاه تحویل نداده، یه تخصصی رو میخواد که دانشگاه تحویل نداده.
بله.
و این ما بهش میگیم عدم تطابق، یا لاتینش میشه میسمچ، توی بازار کار همیشه وجود داره. بله. اما تو بازار کار ما خصوصا استان تهران ما این بیشتر این موضوع خودش رو نشون میده، یعنی هم متقاضی کار حاضره بره در اون فرصت شغلی فعالیت کنه، معمول این فرصت های شغلی که ما اعلام میکنیم مطابق قانون کار، حالا رقمش شاید در استان تهران خصوصا در شهر کلان، شهر تهران هزینه زندگی رو یعنی بیشتر از این مورد نیاز باشه.
خب حالا این مشکلی که شما بهش اشاره کردید، فرمودید که حالا تو در زبان حالا اقتصاد و چیز بهش میگن میسمچ، این اتفاق، این در واقع عدم ارتباط مثلا دانشگاه و حوزه کار و رده های بالاتری است که در جامعه دارن تصمیم میگیرن برای جوان ها. آیا اصلا چنین ارتباطی تعریف شده در کشور ما؟
مثلا معمولا دانشگاه ها بر اساس متقاضی تصمیم میگیرن، یعنی متقاضی وقتی انتخاب رشته میکنه از اولویت یک تا سر، اولویت های یک قاعدتا بیشتر متقاضی، یعنی مردمی که دانش آموزانی که انتخاب رشته میکنن یا دانشجویانی که بر تسویه تکمیلی میرن معمولا متقاضی محوره.
بله.
اما این توی سیاست های کلان ما دیده شده که دانشگاه باید متناسب با نیاز بازار رشته های تحصیلی یا تخصصایی که داره ارائه میده رو ارائه بده.
خب.
این توی مساوات دیده شده، هم توی شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع بررسی شده.
خب در اجرا خب... یعنی ما ضعف داریم.
بله بله. ما رشته هایی که کمترین متقاضی رو دارن، ما یه فضایی رو داریم بررسی میکنیم، الان کارهای ابتداییش انجام شده، بحث سامانه جامعه اطلاعات بازار کار که به تفکیک کد ملی ما اطلاعات مردمی که جویای کار هستن رو داشته باشیم.
بله.
توی این نشون میده چه دانشگاهی نرخ بیکاری رو، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان هر دانشگاه رو نشون میده یا هر رشته رو نشون میده.
خب این در مسئولیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیست که هر سال این رو یک رصدی بکنه؟
بله بله بله.
یک بررسی بکنه. شما یعنی این رو دارید، این آمارها رو اطلاع میدید به جامعه دانشگاهی؟
بله. ما در حال تکمیل این اطلاعات هستیم. بله. انشاءالله تو چند ماه دیگه این اطلاعات به صورت خاص برای وزارت علوم و وزارت بهداشت برای رشته های خاصشون
بله
مشخص بشه، بهشون اعلام میشه که بر اساس اون. همان چند سال قبل هم این اتفاق افتاده.
همین میخوام بگم که از چند سال قبل بعد این اتفاق میافتاد، یعنی این اصلا یک حالا کسی که بخواد بیاد دانشگاه تحصیل بکنه حداقل 4 سال بعد تو اون رشته تحصیل بکنه تا بتونه یک تخصص پایه‌ای رو به دست بیاره. این رو بعد از 4 سال قبل، 5 سال قبل حتی شما پیش بینی میکردید، این رو میدادید به دانشگاه و دانشگاه هم خیلی سریع بعد رشته رو اضافه میکرد و به هر حال الان ما نیروی جویای کاری داشتیم که هم تخصص داشت هم در جایی که جای خالی وجود داشت واقعا میتونه به راحتی و به سرعت بره و مشغول به کار بشه. حالا فرمودید که یک مشکل دیگه هم که هست، ممکن اونایی که جویای کار هستن ندونن که چه فرصت‌های شغلی وجود داره. این از کجا باید بدونن؟
اطلاع ما یه سامانه به اسم جستجوی شغل داریم. وزارت تعاون همه کارفرماها و مراکز کاریابی که بحث به کارگماری نیروی انسانی رو انجام میدن، فرصت‌های شغلی که الان خالیه رو روی سامانه به اسم سامانه جستجوی شغل توی موتورهای جستجو اینو جستجو کنن پیدا میشه. سامانه جستجو شغل هر فردی که تمایل داره وارد بازار کار بشه بله. اطلاعات اولیه خودش که وارد میکنم فرصت بله. شغلی که متناسب درست بهش هست رو بهش اعلام میکنم.
درسته. آخه مسئله اینجاست که حالا بعضی ها مودن وارد این حوزه شدن دارن بله. در حوزه کاریابی فعالیت میکنن، میان از متقاضی پولی میگیرن، حالا بله. اول میگن بیا یه آموزشی ببین، دوره پول آموزش رو میگیرن، بعد تبنده خدا رو هوا میمونه اصلا کجا باید بره کار بکنه، میگن ما حالا کار شما رو تا یه حدی مثلا تضمین میکنیم، اینقدر بعد شما پول بدین آموزش ها رو ببینی، بعد اصلا
بله.
یه همچین مسائلی همین وسط پیش میاد
بله.
که بچه ها رو دیگه اصلا دلخور میکنه، دل سردشون میکنه. حالا این ارتباط اگر قانونی تر باشه بله. چارچوب بندی درستری داشته باشه، واقعا این مسیرها این راه های سودجویی ها بسته بله. بشه، اینها خیلی میتونه پرفایده باشه و کمک بکنه بهشون.
ببینید الان سامانه جستجو شغل هزینه ای نداره برای
بله.
متقاضی، و اگر هم هزینه ای داشته باشه پس از بکارگماری فرد
بله بله.
از حقوق ماه اول و ماه دوم فرد گرفته میشه، یعنی پس قبل از اینکه فرد شاغل بشه از فرد هزینه دریافت نمیشه
بله.
اینم آموزش ها هم خب من عرض کردم بعضی از آموزش ها نیاز بازاره، یعنی ببینید سرعتی که بازار کار داره تغییر تحول پیدا میکنه از سرعت دانشه دانشگاه های ما در تغییر تحول خیلی بیشتره
بله.
ما خودتون هم فرمودید 4 سال طول میکشه تا یک نفر که تازه انتخاب یک رشته کرده وارد بازار کار میشه حداقل، چون اگر
بله.
آقا باشه 2 سال سربازی هم احتمالاً داره، اگه قصد تحصیلات تکمیلی داشته باشه تا
بله.
10 سال هم این فرآیند کشیده میشه.
یه موضوع دیگر هم که شنونده همین الان برای ما پیامک کردن، میگن که کارفرما خیلی کارگر حتی شاگرد مغازه ایرانی هم نمیخوان، چون نمیخوان که بیمه بدن، نمیخوان که مزایا بدن، نمیخوان که براشون دردسر ایجاد بشه، میان از اتبا استفاده میکنن برای کارگرشون. اینم باید جلوش گرفته بشه واقعا ها. این
بله.
خیلی مهمه.
ما جاهایی که متقاضی ایرانی داره ممنوعیت وجود داره به کارگماری اتبا
بله.
و ما بازرسین کار ما و بازرسین اتبا ما
بله.
با ملاحظه و رویت چنین مواردی کارفرما رو جریمه میکنن
بله. اتبا ماشاءالله الان خیلی ایرانی ها بیشتر دارن پول در میارن، حریفشون هم دیگه نمیشه شد واقعا، اینجا دیگه حرفمون هم گوش نمیدن، ولی یعنی تقاضای مالیشون هم خیلی زیاد شده، ولی خب واقعا این رو باید بررسی کرد، این رو باید قانونمند کرد آقای دکتر، و انشالله که حتما بتونیم به یک راه حل های درست و دقیقی برسیم. آقای دکتر من خیلی دوست دارم که بیشتر با شما در این زمینه گفتگو بکنم، وقتمون تموم شده، انشالله امروز با شما خداحافظی میکنیم، باز هم میایم خدمتون روزهای دیگر و برنامه های دیگر.
خداحافظتون
باشه. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. آقای پیمان مولوی اقتصاددان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای مولوی سلام به شما، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
سلام، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقا، سپاسگزارم. کار که نیست، یه سرمایه اندکی هست، شما بگید ما چی کار کنیم، بفرمایید.
خب یه ذره دیتیل تر باید صحبت بکنیم، فقط
بله
سرمایه اندکیه، یکی هم بیاد راه حلی بده که باهاش قرار فتول فتوی بشه
بله.
این سال 1399 که همه میخواستن یک شبه مسیر
بله
شدن رو طی بکنن و نتیجهش رو هم همه مردم دیدن، و باز جالب بدونید این روندها باز تکرار خواهد شد
بله.
یعنی تجربه متاسفانه در های مالی و اقتصادی به این ترتیبه که همه فکر میکنن که این آخرین فرصته. من به نظرم به جای اینکه بیاین در مورد ثروتمند شدن یک شبه و حفظ ارزش و اینا فعلا صحبت میکنیم، بیاین در مورد یه موضوعی تحت عنوان بازارهای موازی و یک اصطلاحی تحت عنوان رولر کوستر یا اون قطار شهر بازی صحبت میکنیم.
بله.
لازمه دوستان بدونن هیچ بازاری، هیچ فرصتی تکرار ناپذیر نیست. همه فرصتها در بازارهای سرمایه گذاری تکرار میشوند.
بله.
تمام بازارها بالا و پایین میرن، تمام بازارها مجددا با فرصت میرن، ولی آیا ما در ایستگاه درست در جای درست استاده ایم یا نه؟ چند تا مثال میزنم برای شما.
بفرمایید.
در اقتصاد ایران از سال 1397 تا الان با چندین تورم بالای 40% ما روبرو هستیم و امسال هم هستیم. آیا همه بازارها با تورم رشد کردن در همون مقطع 365 سال یا نه؟ نه الزاماً. بعضی از بازارها کنتر، بعضی از بازارها تندتر، ولی در نهایت همشون رشد میکنن. ما هستیم که با توجه به ساختار سرمایه‌مون اقدام به سرمایه گذاری میکنیم، ما هستیم که با توجه به درآمد ماهیانمون اقدام به سرمایه گذاری میکنیم، و اینکه افراد همینجوری یلخی بر اساس اینکه ما مثلا بر اساس اینکه ما مثلا چه حرکتی میکنیم میخوان به سمت یک بازاری سوق پیدا بکنن. یه مثال میزنم در حوزه رمزارزها، یادمونه چه عددی رسید الان به چه عددی؟ بعضیا فکر می‌کردن تا 1 میلیون هم میره تا 20,000 تا هم عقب رفت. خب این بازار چه ریسکی رو برای من داره؟ خیلی بالا، چون قوانین بین‌المللی، حوزه‌های بین‌المللی مسائل زیادی رو در بر داره. نرخ بهره امریکا رو تاثیر داره. ولی استراتژی درست سرمایه‌گذاری میگه اگر می‌خوای چه چیزی رو ابتیا بکنی فقط 5% نقدینگی تو اختصاص بده، نه بیشتر. خیلی اینا موقعی که داره رشد می‌کنه فراموش می‌کنن تمام پولشون رو می‌خوام بذارم توی چنین بازاری. بعد میگم من از یکی شنیدم، این یکی شنیدم ها انسان رو در بازارها زمین می‌ذاره، چه بورس باشه، چه بازارهای مثل رمزارزها باشه یا بازارهای دیگه باشه.
من دارم از
دوستان باید دقت بکنن، همه فرصت‌ها تکرار میشه، عقب نمیمونن، مثل اتوبوس شرکت واحد میمونه. ولی در جای درست و ساختار درست با فکر درست و بدون هیجان باید اقدام کرد.
خیلی ممنونم ازتون آقای مولوی، سپاسگزارم از شما، ممنون از همراهیتون، خدا حافظتون باشه. خب شنوندگان عزیز، برنامه امروز هم به پایان رسید، انشالله تا فردا، خدا حافظ. روز بخیر مردم، شنوندگان محترم. از پخش شبکه رادیوی تهران همچنان در بخش نخست با شما هستیم، در حالی که برای شما کماکان آرزوی حال خوب و سلامتی و تندرستی داریم. امیدوارم که دلتون هم خوش باشه و امروز بهترین ها برای شما دوستان و یاران موافق و همینطور همکاران و خانواده محترمتون رقم بخوره. ساعت الان 11:43 است که دعوت میکنم همراه بشید با همکاران محترمم در برنامه زندگی باغ فردوس. این برنامه به طور زنده تقدیم حضورتون میشه.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است،
نزدیک است
فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
هاست. و خدا گفت تو را پاک آفریدم ای انسان، و میان او و آسمان نسبتی قرار داد. فرصت شمار این دم حیات را و رو دیده به دستار، که هر ذره این خاک جامی است جهان نمای چون در نگه. با نام و یاد والا پروردگاری که ما رو فرا خونده به سمت نور، سلام و لحظه هاتون روشن. در خدمت شما عزیزانیم با برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران. در این مجال عارفانه دل بسپاریم به لحظه های ناب نیایش، با ما همراه باشید. درود بر شما همراهان خوب، شنوندگان صمیمی و درجه یک رادیو تهران. خیلی سپاسگزارم که باغ فردوس رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه های ناب نیایش انشالله ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، انشالله خودتون هم عاقبت به خیر باشید. 3094 برای شماست تا دریافت کنیم شکرانه ها و دعاها و نیایش های شما رو، و در کنار اون در برنامه در بخش از روی تهران بپرسید هم راجع به احکام مربوط به ربا صحبت خواهیم کرد که بعد از اذان انشاءالله با شما همراه خواهیم بود. اگر سوالی در این رابطه دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا انشاءالله پاسخگوی شما باشیم. خانم فیروزه شیراوند از رمشکان در همین ابتدای برنامه پیام ارسال کردند و گفتند که الهی که امروزتون پر باشه از استجابت دعا، و الهی که عاقبت به خیر بشیم. الهی آمین. ازتون دعوت میکنم شنونده گزارش جناب آقای اسماعیلی باشید.
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده محترم باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران در این ساعات و لحظات ملکوتی که به ظهر و اذان ظهر نزدیک میشیم و در اون قرار میگیریم. در معرفی مساجد و فعالیت‌هایی که در حوزه‌های فرهنگی در مساجد شهرمون تهران داریم، خیلی از مساجد در شهرستان‌های استان تهران واقع شده و روستاها هم آری از این موضوع نیستن و فعالیت‌هایی که در مساجد روستاها فعالیت میکنن یک تفاوت‌های ویژه و اون خلوص روستایی رو ما در مساجد میتونیم ببینیم. از جمله در غرب تهران شهرستان ملات و روستای بیدگنه. روستای بیدگنه که با وسعت زیادی که داره کم کم باید به بخش تبدیل بشه، توی این روستای بیدگنه یک مسجدی هستش تحت عنوان مسجد جامع روستای بیدگنه که امام جماعت محترم این مسجد حجت الاسلام و المسلمین یوسف علی جلیلپور هستن. این مسجد به صورتی طراحی شده در روستا که وقتی وارد میخواییم بشیم اول باید داخل حیاتش قرار بگیریم، و وقتی در داخل حیات مسجد وارد میشین اون تغییر فضای روستا و محیط بیرون و اون روحانیت داخل مسجد رو از همین ابتدای حیات میتونین احساس کنین، که در داخل حیات طراحی هایی برای وضوخانه، برای آبدارخانه، دفتر اداری و فرهنگی، فعالیت هایی که توی روستا با محوریت مسجد هست، کفشکنی و ورودی برای اون پله هایی که میره به سمت شبستان مسجد واقع شده رو برای نمازگزاران و اهالی این روستا در مسجد جامع روستای بیدگنه ما میتونیم مشاهده بکنیم، ولی اجازه بدین که صحبت‌ها در ارتباط با فعالیت‌های این مسجد در حوزه فرهنگی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین یوسف علی جلیل پور امام جماعت محترم این مسجد بشنویم. حاج آقا عرض سلام دارم خدمتتون، در ارتباط با این موضوعات بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه. همچی که فرمودید مسجد جامع بیدگنه در روستای بسیار با وسعت بالایی قرار داره و مردمان بسیار خونگرمی هم داره، لذا همکاری مردم مسجد خیلی خوبه و کارهای فرهنگی انجام میشه تو مسجد بسیار بسیار خوب و مثمر و باعث برکات و خیرات زیادی میشه. از کارهای فرهنگی مسجد، خب طبیعتاً هر مسجدی نماز سیگانش رو داره، صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا. و یه سه فعالیت دیگه‌ای که ما در این مسجد با کمک مردم داریم، اولش بحث حلقه‌های معرفت برای جوان‌ها و نوجوان‌ها که زیر 18 سال بالای 18 سال کاملا متفاوت و در قولی فضای خیلی متفاوتی برگزار میشه.
کجا با توجه به این فعالیت هم که شما اشاره کردین، خب ما سال تحصیلی رو داریم و اوقات فراغت معمولا در پنجشنبه جمعه و تعطیلات هست. کسایی هم که خب در سن بالاتر هم هستن یک مقدار اون محدودیت‌ها رو دارن. زمان تشکیل شدن این جلسات و کلاس‌ها به چه صورتیه؟
ما همچی فرمودید دانش آموزامون چون اکثرا تا نماز مغربشا و مشغول درس و دانشگاه بعضن هستن، لذا ما کلاسامون اصولا بعد از نماز مغرب عشا شروع میشه. شنبه ها زیر 18 سال هستن، بعد از نماز مغرب عشا. جمعه ها چون دانشجوها هم بخوان بیان، برای اینکه بتونن بیان، جمعه ها برای بالای 18 سال که دیگه آروم آروم وارد مباحث تشکیل خانواده و چجوری انتخاب کنیم، بایدها و نبایدهای زندگی و مشترک رو میگیم بهشون.
بحثا و صحبت که معمولا جوان ها دارن، بفرمایید که محوریت این جلسات و اون چیزی که باعث اشتیاق جوان روستا میشه تو مسجد که میان چیا هست؟
ببینید هر کسی بدونه متوجه باشه که یک چیزی در یک جایی به دردش میخوره و گره ای از مشکلاتش میخواد باز کنه. گره فکری، گره در زندگی، هر چیزی میخواد باشه. یک گره میخواد از مشکلاتش باز کنه، مطمئنن حضور پیدا میکنه و اشتیاق پیدا میکنه واسه حضور. لذا ما حلقاتمون خلوت نیست، الحمدلله شلوغ، جوان ها و مسجد هستن. چهارشنبه ها همه اینا تقریبا جمع میشن. چهارشنبه شب تقریبا ساعت 7:30 تا 9:30 هم یه هیئت دانش آموزی و دانشجویی داریم ما همیشه.
پس یکی از تجمعات و اون درخواستایی که معمولا توی اجتماعات که با محوریت مسجد برگزار میشه و ما هم در برنامه باغ فردوس رادیو تهران بهش میپردازیم، غیر از اینکه مدیریت میشه و اون برنامه‌ها برای اهالی و جوان‌ها تدارک دیده میشه، یه بخش هم مطالبات جوان‌هاست. مثلا جوان‌ها میخوان در حوزه سبک زندگیشون، اشتغالشون، در حوزه اون تعاملات و ارتباطات روز، آشنایی با تکنولوژی‌های روز که معمولا در روستا هم ما به وفور می‌بینیم که از فضای مجازی هم استفاده می‌کنن و فعال هستن. به قولی این کلاس‌ها رو از پایین به سمت بالا درخواست دادن تشکیل بشه. چقدر تعامل دارین توی مسجدتون با جوان‌ها که اون نیازها شناسایی بشه و در همون ارتباط بتونین پاسخگوشون باشین؟
میگم چون هماهنگی بین مردم و هیئت و منها و مسجد خیلی خوبه، ما از پایه خب برای دانش آموزا کلاسای خود درسشون رو داریم، ریاضی و درسای دیگه، از نظر درسی بتونن خودشون بکشن بالا. ما حتی امسال دو تا رتبه زیر 1000 داشتیم، با اینکه مثلا منطقه روستایی، ولی رتبه زیر 1000 داشتیم و خیلی هم خوب بود. چندین ساله الان رتبه زیر 1000 داریم و یکی پزشکی الان حقوق داریم و دانشگاه علوم کامپیوتر اینا هم رفتن، الحمدلله خوبه. ولی بحثا فقط اینا نیست، درسی فقط نیست. بعضی نمیتونن درس بخونن یا دوست ندارن درس بخونن. خب اینا رو تشویق میکنیم به کارهایی که میتونن و دوست دارن انجام بدن، یا باید شغل مناسب یا درسشون خوب باشه، یه چیزی یه کاری باید انجام بدن دیگه. به خاطر همون ما معرفی میکنیم نسبت به اون علاقه‌ای که دارن، معرفی میکنیم به کارهایی که بتونن انجام بدن تا انشالله فعالیتشون رو داشته باشن. و فعالیت که باشه، کار که باشه یا درس خوندن باشه، انسان کمتر سمت جاهای دیگه میره، لذا اون اوقاتشون پر میشه و میشه کارشون، میشه زینتشون.
چه تعداد از همین جوانایی که اومدن تو این کلاس‌ها و دوره‌ها تو مسجد شما، مسجد جامع روستای بیدگنه در شهرستان ملات شرکت کردن، بعدن شدن خودشون کسانی که حالا هم آموزش میدن، هم کارآفرین شدن، هم ظرفیت‌ها رو برای دیگران مهیا کردن که بیان از اون ظرفیت‌ها جوان‌ترهای روستا استفاده کنن؟
ما تقریباً 6 سال این کارو شروع کردیم. بچه‌هایی که اون موقع اومدن دوران متوسطه اول 7 8 9 بودن، تازه 2 3 سال تونستیم مثلا از همین بچه‌ها استفاده کنیم برای این مجموعه و کمک به بقولی سایر کارا. حتی اینکه بچه‌ای ما مثلا توی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستش، تازه 2 سال رفته اونجا، الحمدلله توی کار جهادی دانشگاه علوم پزشکی اینا خیلی فعال شده و دیگه الحمدلله یکی از مسئولین اونجا شده دیگه الان. از همین بچه هم الحمدلله دارن استفاده میکنیم بابت برگزاری کلاسات، چه در کلاس‌های علمی چه غیر علمی، یعنی احکام و اخلاق عقاید و اینا، و تجربیات خودشون هم در اختیار بچه‌ها قرار میده. مخصوصا اگه دانشگاه رفتن، اینجوری دانشگاه، اینجوری بیاید شما، اینجوری میشه، اینجوری میشه، آینده‌تون اینجوری میشه. لذت خودش ناخودآگاه تشویق میکنه بچه‌ها رو به درس خوندن، و اونایی هم که میخوان کار کنن که دیگه کارشون معلومه دیگه.
خب خیلی ممنونم، درود بر شما. همچنین از شما همکار محترم در برنامه باغ فردوس رادیو تهران هم در این لحظه سپاسگزاری میکنم که فرصت اطلاع رسانی رو از مسجد جامع روستای بیدگنه از توابع شهرستان ملار دو به من مهدی اسماعیلی داده که گفتگو داشته باشم با امام جماعت محترم این مسجد حجت الاسلام و مسلمین یوسف علی جلیلپور. اما حاج آقا در پایان یک دعا در این لحظات داشته باشید، مخصوصا برای کسانی که جوان هستن، آینده رو متعلق به خودشون میدونن و ما هم آینده رو باید به اونا تحویل بدیم و این امید به زندگی انشالله سالهای سال جریان داشته باشه.
یه نکته بگم در مورد همین امید که شما فرمودید، دومین گناه کبیره‌ای که شهید دستخیب تو کتابش آورده بعد از کفر به خدا، جالب بدید، ناامیدیه. چون روایت آورده خیلی قشنگی میفرماید که انسان اگر از چیزی ناامید بشود او را فراموش میکند. لذا امید به آینده، امید به زندگی بهتر لازمه زندگی هر شخصیه. اللهم اجعل اواق و امور ناخیرا، اللهم اجعل ولی کل فرج.
به خدا ایمان داری؟ خدا تو جهنه انجیره، خدا تو چشم پروانه است، وقتی از روزنه بیل اولین نگاهش به جان اندازه. خدا بزرگتر از توصیف انبیاست، بام ذهن آدمی حیات خانه خداست. خدا به من نزدیک حیات که تو از من دوری.
همین دست
همین دست
در این دقایق سراسر اجابت ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا باغ فردوس رادیو تهران.
الله اکبر.
اللهم انا لا نعلم منه الا
خیر. خدا را دل کردم، رستگار شد، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من برد به همه.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن، لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
الله اکبر.
شما وقتی می خواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن. عبده و رسوله، عبده عبودیتش بالاترین شأنشه، اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیر المؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
اینجا در حریم تبرم رهاورد نسیم است این ترابط دلخواسته، نوری از بهشت، زمزمه رها در باغ،